آمدید به بخش خبری ساعت 9 صبح. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرها از رادیو فردا. رهبر جمهوری اسلامی خواستار مقابله با جریان‌های مخالف نظام در دانشگاه‌ها شد. سپاه پاسداران اعلام کرد هکر سایت‌های دولتی در ایران را دستگیر کرده است. و نخست وزیر بلژیک اعلام کرد در پی بازداشت شمار دیگری از مظنونان در عملیات روز جمعه تدابیر امنیتی در مراکز عمومی این کشور تشدید می شود. آیت الله خامنه ای شب گذشته در دیدار با شماری از دانشگاهیان به مسئولان آموزش عالی هشدار داد که دانشگاه ها به گفته او به مرکز دوری از ارزش های انقلاب تبدیل نشوند. او افزود که در دانشگاه ها باید به افراد به گفته او ارزشی میدان داده شود.
میدان رو برای دانشجوهای ارزشی، برای استادان ارزشی باز کنند مسئولان. بگذارن استاد ارزشی و دانشجوی ارزشی به معنای واقعی کلمه تنفس کنند در محیط دانشگاه.
رهبر جمهوری اسلامی در گذشته نیز بارها خواستار برخورد جدی با دیدگاه‌های منتقد حاکمیت در دانشگاه‌ها شده و از برخی فعالیت‌های دانشجویی نظیر برگزاری کنسرت‌های موسیقی یا اردوهایی که بین پسران و دختران دانشجو مشترک است به شدت انتقاد کرده بود. سپاه پاسداران اعلام کرد هکر چند سایت دولتی را دستگیر کرده است. مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری سپاه در اطلاعیه اعلام کرده است که فرد دستگیر شده با عنوان مافیا هکینگ تیم فعالیت می‌کرده و چندین وبسایت از جمله سایت سازمان ثبت اسناد و تعدادی از دانشگاه‌های کشور را هک کرده بود. به گفته سپاه این فرد اطلاعاتی از این سایت‌ها سرقت نکرده است. سپاه به جزئیات بیشتری درباره فرد بازداشت شده اشاره نکرده و گفته است تحقیقات از او ادامه دارد. پیش از این رسانه‌های ایران از جمله خبرگزاری ایسنا از هک شدن چندین سایت دولتی و قضایی خبر داده و از خلأ امنیتی در وبسایت‌های رسمی کشور انتقاد کرده بود. نخست وزیر بلژیک از تشدید تدابیر امنیتی در این کشور خبر داد. شارل میشل نخست وزیر بلژیک روز گذشته اعلام کرد در عملیات شامگاه جمعه در بروکسل نیروهای امنیتی 12 تن را به ظن طراحی حملات تروریستی بازداشت کردند که 3 نفر از آنان با اتهام‌های امنیتی تفهیم اتهام شدند. نخست وزیر بلژیک با تاکید بر اینکه تهدید تروریستی در این کشور تهدیدی واقعی است، گفت تدابیر امنیتی در مراسم و رویدادهای عمومی تشدید می‌شود، اما به گفته او اوضاع در حال حاضر تحت کنترل است. رسانه‌های بلژیک گزارش دادند شماری از افرادی که در عملیات شامگاه جمعه در بروکسل دستگیر شدند در حال طراحی عملیاتی تروریستی در مناطقی بودند که هواداران تیم ملی بلژیک مسابقات فوتبال را تماشا می‌کنند. انفجارهای 3 ماه پیش در بروکسل ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. در آستانه 20 ژوئن روز جهانی آوارگان، رئیس آژانس پناهندگان سازمان ملل دیروز با شماری از مقام‌های ایران دیدار و گفتگو کرد. فیلیپو گراندی، کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان روز گذشته در تهران با محمد جواد ظریف، وزیر خارجه، حسن هاشمی، وزیر بهداشت، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور و چند مقام دیگر دیدار و گفتگو کرد. وزیر کشور ایران پس از دیدارش با این مقام سازمان ملل گفت کمک‌های سازمان ملل به ایران برای رسیدگی به پناهندگان ناچیز است.
همه منابع کمکی که سازمان ملل به عمل می‌آورد توسط خود اینها نظارت میشه و خودشون هزینه میشه، اما رقم بسیار ناچیزه و لازم است که کمک‌های بیشتری صورت بگیره.
در آستانه روز جهانی پناهجویان دیروز بانکیمون دبیرکل سازمان ملل نیز با سفر به جزیره لسبوس در یونان از اردوگاه آوارگان بازدید کرد. پراکندگی گرد و غبار در استانهای غرب و جنوب ایران شب گذشته اندکی بهبود یافت، اما سازمان هواشناسی هشدار داده که این پدیده از عصر امروز بار دیگر تشدید می شود. خبرهای بیشتر در وبسایت ما. سپاسگزارم از همراهی شما. تا بخش بعدی خبر.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
دوشنبه 29 خرداد سالگرد برزبان آوردن گفته آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بود. در خطبه نماز جمعه تهران در منع ادامه اعتراض‌های خیابانی به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد سال 1388 ایران و تشدید رویارویی خیابانی و خونریزی در پی آن، اعتراض‌هایی که چهره‌های شاخص آن میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض انتخابات 88 و زهرا رهنورد، فعال سیاسی منتقد و همسر میرحسین موسوی بودند و اعتراض‌هایی که جنبش سبز نام گرفت. امسال هم مثل 6 سال گذشته با فرارسیدن روزهای آخر خرداد، گفتگو درباره جنبش اعتراضی سال 88 در وبسایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا کرد. گرچه حکومت ایران بحث درباره این جنبش را در مطبوعات و رسانه‌های داخلی برنمی‌تابد، پروین فهیمی، مادر سهراب اعرابی، از کشته شدگان اعتراض‌های سال 88 در یادداشتی در وبسایت کلمه، پایگاه اطلاع رسانی حامی میرحسین موسوی، از تظاهرات 25 خرداد 88 معروف به تظاهرات سکوت با خواست رأی منکو یاد کرد و از جنبش سبز و وعده ادامه خواست‌هایی چون رفع حصر رهبران این جنبش، رفع ممنوع تصویری و ممنوع بیانی محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران و خواستهای گسترده تری چون برپایی دادگاه‌های عادلانه و تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای رسیدگی به شکایات و پرونده‌های کشته شدگان و آسیب دیدگان. همزمان 70 تن از استادان دانشگاه‌های آمریکا و کانادا با نوشتن نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از او درخواست کردند برای رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد اقدام عاجل و مؤثری آغاز کند. علاوه بر اینها در روزهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی وضعیت جنبش سبز که رهبر جمهوری اسلامی ایران و حامیانش آن را فتنه نام دادند به بحث گذاشته شد. جنبش سبز چه بود و چه شد؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با این پرسش کلیدی از دو میهمان برنامه این هفته دیدگاه‌ها، بیژن حکمت، فعال سیاسی جمهوری‌خواه و حامی جنبش سبز در پاریس، و علی حاج قاسمی، حامی نقد و عبور از جنبش سبز و مدیر بخش علوم سیاسی و سیاستگذاری اجتماعی دانشگاه سودرتون استکهلم. آقای حکمت، رشته اعتراضایی که در پی انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 ایران جنبش سبز نام گرفت چه شد؟ جنبش سبز تبدیل به خاطره شده و پایان یافته یا نه فروکش کرده و تبدیل شده است به آتش زیر خاکستر یا پدیده دیگه مجزا از این دو؟
خب ببینید، جنبش‌های اجتماعی معمولاً حتی در صورتی که فروکش بکنن، و من فکر میکنم که جنبش اجتماعی سبز فعلا در چنین حالتی هستش. بعضی از تحلیلگران جنبش های اجتماعی هم از جنبش های در تعلیق صحبت میکنند، ولی به هر حال هر کدوم از این اصطلاحات رو که بپذیریم، این جنبش ها از خودشون یه آثاری در ذهنیت جامعه باقی میذارن که در هر فرصت سیاسی معینی دوباره میتونه هم به باز برآمدن همون جنبش یا جنبش های مشابه کمک بکنه و هدف هاشو روشن تر بکنه.
آقای حاج قاسمی، بر سر جنبش اعتراضی سال 88 چه آمده؟ نظر شما در این باره چیه؟
به نظر من از اونجایی که جنبش سبز تشکیل شده از طیف‌های مختلف با مطالبات مختلف بود، این طیف‌های مختلف هر کدوم به میزانی به خواسته‌های خودشون رسیدن و برخی دیگه هم که خب هنوز نه، در رابطه با اون طیف گسترده‌ای که به خواسته هاشون رسیدن، مثلا در انتخاباتی که به هر حال درش تقلب نباشه، حداقل تا کنون، خب اون طیف در اون حوزه راضی به نظر می‌رسه. و اون بخش از جنبش سبز که گسترده تری بوده و مطالبات پایی‌تر و بنیادی‌تر برای تحولات اساسی‌تر در ساختار سیاسی اجتماعی بوده، خب اون طیف هنوز هم زمینه برای ادامه کار داره. و البته خب چون جنبش سبز به هر حال در برگرفته طیف‌های مختلف بوده و استراتژی و روش کاری که برش غالب بود هم به همه این طیف ها نمیخورد، طبعا یک تجزیه در این صورت گرفته که در آتی میشه گفت طیف‌های مختلف تشکیل دهنده جنبش سبز راه و روش و رویه خودشون رو دنبال خواهند کرد که به هر حال در آینده شاهدش خواهیم.
آقای حکمت، از نظر اون دسته از فعالان سیاسی مثل شما که جنبش سبز رو تحولی مثبت در تاریخ ایران میدونین، و چه تمایز هدف، برنامه و سازماندهی این جنبش در چی بوده و هست؟
خب اگه ببینید بعد یه کمی بیشتر باز کردیم مطلب رو. ببینید، شعار اصلاح طلبان و شعار اصلاحات در مجموع از دیرباز توی جامعه قانونگرایی بوده، و اگه واقعا این امر، یعنی حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی، امکان پذیر بود و امکان رقابت برای جناح‌های مختلف طرفدار نظام وجود داشت، مسلماً این کار گذار به دموکراسی رو آسان‌تر می‌کرد. کماکان امروز هنوز مبارزه برای قانونگرایی ادامه داره. خب حالا جنبش سبز در این جریان چی نشون داد؟ نشون داد که اولا نهادی که مانع حاکمیت قانونه نهاد ولایت فقیه هستش. دوم این که بدون ایستادگی در برابر ولایت فقیه و نهادهای وابسته به اون، هیچ گام جدی نمیشه در جهت قانونگرایی برداشت. و مهمتر از همه اینا، جنبش سبز چی نشون داد؟ که در جامعه توان یا پتانسیل ایستادگی به صورت جنبش در مقابل ولایت فقیه وجود داره. ببینید، همه اینها میدون تجربه و افق انتظار رو در پهنه سیاسی دگرگون کرده و گسترش داده. و بالاخره نکته آخر، فزون بر همه اینها یک سرمایه اجتماعی بزرگی در شخصیت موسوی و کروبی و رهنورد انباشته شده که میتونه در فرصت‌های مخاطره آمیزی که جامعه رو در آینده تهدید خواهد کرد، نهاد وحدت و گشایش سیاسی باشه. اینا به نظر من دستاوردهای مهم جنبش سبز هستش. و در مورد دیکه آقای حاج قاسمی گفتند که طیف‌های مختلفی داشتش، مسلمه جنبش طیف‌های مختلفی داشت، ولی یک برآمد عمومی این جنبش داشتش که در اعلامیه‌های میرحسین موسوی و صحبت‌های آقای کروبی و بعد در منشورهای مختلف جنبش سبز تبلور یافت. و این یک نوع همگرایی رو بین طیف‌های مختلفی که برداشت‌های مختلفی از نظر سیاسی و حتی استراتژیک داشتن، بین اینها به وجود آورد که به نظر من هنوز پایداره و میتونه محور وحدت بین این طیف‌ها باشه.
ممنون آقای حکمت. آقای حاج قاسمی، بچه تمایز هدف، برنامه و سازماندهی اون دسته از فعالان و تحلیلگران سیاسی مثل شما که به گونه معتقد به عبور از جنبش سبز هستند، با اون جنبش چیه؟
ببینید، من چون اعتقادم بر اینه که حاصل کار یا تجربه‌ای که از جنبش سبز به دست اومده رو باید در موردش صریح و شفاف صحبت کرد، و معتقد نیستم که در اپوزیسیون ایران و در صاحب نظران مسائل اجتماعی و سیاسی ایران در این باره به صراحت صحبت میشه. ما باید به چند نتیجه مشخصی که به دست اومده صحبت بکنیم در موردش. یکم این که به هر حال خود به خودی بودن حرکت‌های اعتراضی در ایران و پیامدهای منفی و پیامدهای نامطلوبی که برای روند مردم سالاری میتونه داشته باشه این گونه حرکت‌ها و به عقب بندازه اونها رو، این برای بسیاری روشن شده. دوم اینکه طیف‌های مختلف در یک جنبش سیاسی اینچنین در کنار هم قرار نمیتونن بگیرن، چون براشون مشکل خواهد بود که به یک مقصد مشترک مطلوب همه برسن. طیف رادیکال میخواد رادیکال‌تر بکنه، طیف معتدل خب یه شیوه‌های دیگه‌ای به توافق و تفاهم میرسه. دوم اینکه اعتراض خیابانی و تأکید ویژه بر آن در شرایطی که حالا ما در خاورمیانه تجربه درگیری‌های بین نهادهای مختلف سیاسی رو هم شاهدش بودیم، این رو هم بعد از جنبش سبز به نظر من طیف گسترده‌ای به نتیجه رسیدن که حل و فصل مسائل سیاسی از طریق صرفاً حرکات اعتراضی و خیابانی به نتیجه نمی‌رسه و باید راه‌های دیگه برای حل مسائل به وجود اومد. یکی از مهم‌ترین اونها توافق و گفتگو و نهادینه کردن این با نهادهای قدرت است، چیزی که در جنبش سیاسی ایران و جنبش سبز بسیار در این باره ضعیف بوده. و در طول جنبش سبز ما هیچ نشانی از اینکه اقدام جدی برای گفتگو و مذاکره به عنوان یک نهاد نیرومند برای حل مسائل از جانب رهبران این جنبش اتخاذ بشه، این رو شاهدش نبوده. این چهار تا نتیجه اساسی رو به نظر من میشه از جنبش سبز گرفت.
ممنون آقای حاج قاسمی. آقای حکمت، به گفته برخی شاخصه جنبش سبز خواست انتخابات آزاده. طیف‌هایی از این حامیان جنبش سبز از یک سو در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 از حسن روحانی حمایتی نکردند، اما از سوی دیگه در انتخابات اخیر مجلس شورا و مجلس خبرگان تلویحاً از لیست امید حمایت کردند. چگونه میشه با برجسته کردن خواست انتخابات آزاد یک بار در سال 1392 با شرکت در انتخابات مخالف بود و در سال 1395 موافق. البته این در مورد اون دسته از مدافعان جنبش سبز که با شرکت در هر دو انتخابات 92 و 95 مخالف بودن صادق نیست. بفرمایید.
حالا نکته رو گوشزد بکنم و اون این که عده زیادی از کسانی که به هر حال نمیخواستن در انتخابات یا بی حاصل میدونستن شرکت در انتخابات 92 رو، به علت این بودش که به سلامت انتخابات اعتقاد نداشتند. شاید فکر میکردن که آمدن روحانی بهتر هستش از دیگران، به خصوص که مسئله تغییر سیاست خارجی مطرح بود، ولی از اونجایی که به نتیجه انتخابات اطمینان نداشتن و از این که رهبری عقب نشینی کرده در برابر به هر حال جنبشی که برآمده و تقلب در انتخابات رو محکوم کرده و میخواد یه انتخابات سالمی برگزار بکنه، علت عدم شرکتشون این بوده. و بعد از اون بسیاری از کسانی که در انتخابات شرکت نکردن تلویحاً یا به صراحت از به هر حال سیاست‌های یا برخی از سیاست‌های دولت روحانی به ویژه در زمینه برجام پشتیبانی کردند. این به نظر من این تناقض از بین میره. ولی که ببینید یک اتفاق مهمی افتاده، اینه که داو بازی سیاسی یک مقداری تغییر کرده. درسته که شعار انتخابات آزاد به جای خودش میمونه، ولی الان مسئله گشایش فضای سیاسی و مسئله حقوق و انتخابات و تغییرات ممکن در ساختار جمهوری اسلامی نیست، بلکه مسئله اساسی مسئله این هستش که روابط خارجی جمهوری اسلامی با دنیای خارج و به ویژه با دولت امریکا ترمیم بشه، عادی بشه و این عادی سازی روابط با دولت‌های خارجی به ویژه دولت امریکا و واسن ورود در جامعه بین المللی و قراری روابط عادی میتونه تأثیرات مهمی هم در داخل داشته باشه. یک، در وجه اقتصادی که الان عمده شده. دو، در وجه به حال یه مقداری حکمرانی خوب در دولت. حکمرانی خوب که میگم یک مقداری در سلسله مراتب شفافیت به وجود بیادش، یک مقداری انسجام به وجود بیادش و این بیقانونی و تضادهایی که بین اختیارات مختلف وجود داره یه مقداری تخفیف پیدا کنه. این حد اکثر فعلا دعوایی هستش که امروز وجود داره و انتخابات معمولا به گرد اینها میگرده، غیر از پرسپکتیو تعویض ولایت فقیه که به هر حال اون هم در تمام این مبارزات کنونی تاثیرگذار هستش.
بسیار خب آقای حکمت، به اون موضوع ولایت فقیه بعداً در سوال بعدی میپردازیم، اما قرینه سوالی که از شما کردم از آقای حاج قاسمی. آقای حاج قاسمی، یک پرسش از مدافعان عبور از جنبش سبز و حامیان دولت بنفش و ائتلاف گسترده حامیان دولت، اعتدالگرایان، اصلاح طلبان و اصولگرایان میانه رو اینه که تکلیف خواستای گسترده تر جنبش اعتراضی سال 1388 چیه که خود شما در آغاز پیش اشاره کردین، خواستایی که مثلا چند روز پیش در هفتمین سالگرد تظاهرات 25 خرداد پروین فهیمی مادر سهراب اعرابی از کشته شدگان اعتراضهای سال 1388 در یاد داشتی اونها رو اینگونه برشمرد: آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد رهبران جنبش سبز و رفع ممنوع تصویری و ممنوع البیانی محمد خاتمی، برپایی دادگاه‌های عادلانه و کمیته حقیقت‌یاب برای رسیدگی به شکایات پرونده‌های کشته شدگان و آسیب دیدگان حامی جنبش سبز.
این مطالبات و مطالبات دیگری که وجود داره در عرصه سیاسی ایران و در میان تحول خواهان، خب باید مطرح بشن، باید برای رسیدن به اونها برنامه‌ریزی صورت بگیره، ولی هیچگاه نباید ادامه راه رو منوط به تحقق فوری این خواسته ها کرد. به هر حال ما نمیتونیم غیر تاریخی به مسائل نگاه بکنیم. نهادهای قدرتی در ایران وجود دارند، یک سابقه تاریخی درگیری بین گروه های مختلف اجتماعی، گروه های مختلف سیاسی، چه در قدرت و چه در بیرون قدرت وجود داره و توازن قوا تعیین کننده این هست که چقدر میشه مطالبات رو مطرح کرد و به پیش برد. اگر این مطالبات و خواسته ها امروز طرحشون به گونه‌ای باشد که عدم اجرای آنها یا عدم تحقق آنها، عدم موفقیت مثلا دولت روحانی در به دست آوردن آنها، در تحصیل آنها، منجر به این میشه که با به این نتیجه برسیم که مثلا اصلاحات بیهوده است، مثلا دولت پس بی ارزه است، پس نتیجه نمیدهد، پس دنبال راه دیگه برویم، این خطاست. بلکه در هر زمان به زمان کنونی خواستا و مطالباتی عمده و اساسی هستند، حاد هستند و در جامعه و در پایگاه اجتماعی تحول طلبی و اصلاحات و مردم ایران به حول اونها فراهمایی گسترده صورت میگیره که آقای حکمت هم به درستی اشاره کردن، مسئله برجام هست، حل مسائل اقتصادی هست، اینها عمده هستن، اینا تعیین کننده هستن. حول و حوش این خواستای اساسی باید یک توافق گسترده صورت بگیره و یک سازوکار جدید در فرهنگ سیاسی ایران وارد بشه، وقتی ما تا کنون بسیار در اون ضعیف بودیم و اون مذاکره و رسیدن به توافق و از بین رفتن قبح مذاکره با نهادهای قدرت است. این چیزی هست که نه رهبران اصلاحات در خارج که خب خیلی فاصله داریم با این فرهنگ، ولی در داخل باید این سازوکار وارد عمل بشود. در تجربه انتخابات اخیر این رو اصلاح طلبان و اعتدالگرایان تا حدودی به کار بستند و به نتایج موفقیت آمیزش دیدیم که رسیدند و اون این بود که طیفی از اصولگرایان رو وارد گفتگوی جدی باهاشون شدن، در لیستای اصلاحاتی اونها رو در موقعیت‌های بالایی قرار دادن. میل به این که می‌خواهیم مسائل رو حل بکنیم یک به یک، فضا از فضای امنیتی خارج بشود، فضای توافق و تفاهم ملی حاصل بشود، این دو در دموکراسی های نهادینه شده در غرب ما 100 سال است که تجربه میکنیم، ولی در ایران که میرسه نمیدونیم. بعد جن و بسم الله میشود. اگر این مسئله عمدگی پیدا بکند و مطالبات اهم امروز مطرح بشود و نیروهای سیاسی فعالین سیاسی گمان نکنند که برای مطرح شدن باید اهم و تمامی خواستار مطرح بکنند، راههای موفقیتمون زیاد خواهد بود. میرحسین موسوی و مهدی کروبی باید به زودی آزاد بشوند، ولی شرط آزادی آنها رسیدن به این توافق است. ما میدونیم که نهادهای قدرت تا اطمینان خاطر پیدا نکنند که آزادی این رهبران به برهم خوردن نظم سیاسی نمی انجامد، این کار را نخواهند کرد. حالا شما هی میخواید فشار بیارید به آقای دولت روحانی بیارید، نتیجه سخت خواهد بود.
بسیار خوب آقای حاج قاسمی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای حکمت، در پایان پاسخ قبلیتون اشاره کردید به اهمیت ادامه چالش حامیان جنبش سبز با نهاد ولایت فقیه. به نظر عده‌ای یکی از وجه تمایزهای عمده جنبش سبز نقد روک و راست و بدون تعارف ولایت فقیه هست، اگر نامش رو حمله آشکار نگذاریم. چگونه میشه با چنین استراتژی به مصالحه و آشتی ملی رسید که الان آقای حاج قاسمی بهش اشاره کردن و از اهداف اعلام شده همین مدافعان جنبش سبز بوده، با توجه به اینکه نتیجه سیاست همه با هم و حمله به شاه در انقلاب بهمن 1357 به قهر ملی رسید نه آشتی ملی؟
ببینید، خوب از اون زمان تا الان تجربه های زیادی اندوخته شده و سیاست تمام کسانی که در مقابل ولایت فقیه ایستادگی میکنند الزاما این نیستش که ولایت فقیه رو در همون وهله اول برحال حذف بکنند یا جمهوری اسلامی رو تغییر بدند. مسئله اینه که اون نیروی سیاسی باید بتونه ولی فقیه رو به عرب نشینی وادار بکنه. درسته آقای حاج قاسمی میگن باید مذاکره کردش، ولی خیلی خوب، مذاکره بدون نیروی اجتماعی نتیجه دلخواه رو به بار نمیاره و نمیتونه طرفین رو به قول معروف به یک بازی برد برد برسونه وقتی که تعادل لازم در نیروهای سیاسی و اجتماعی وجود نداره. ولی وقتی هم که شما فقط به حداقل ها و موضوع روز که مسئله اقتصادی و مسئله بهبود روابط خارجی باشه توجه بکنید و کار یک حزب سیاسی رو که در حقیقت پیش کشیدن یک برنامه، گشودن فضای سیاسی، احقاق او و مردم، رفع هست و غیره هست، این رو در دستور کار روز خودش قرار نده، طبیعتاً اون نیروی لازم رو هم نمیتونه جذب بکنه، اون نیروی لازم رو هم نمیتونه پدید بیاره و به گردش سازماندهی بکنه، شبکه سازی بکنه برای که در مواقع لازم بتونه ابزار فشار بر حاکمیت بشه. و بعد از این یک نکته هم آقای حاج قاسمی گفتن که به نظر من درست نیست و اون اینی که مسئله تظاهرات خیابانی، اعتصاب ها و اقدامات مختلفی که در برابر نقض حقوق مردم انجام می گیره، اینها الزاماً به خشونت و رویارویی به خاورمیانه اشاره کردن و اون نوع رویارویی ها نمیکشه. کافی هستش که اونها جناح مقابل هم جناح ولایت هم یا آشاش بفهمن که به هر حال مردم ابزاری برای احقاق حقوق خودشون میخوان و الان هم میبینید که تظاهرات معلمان، تظاهرات کارگران، تظاهرات حقوق بگیران در جامعه در جریان هستش، گهگاهی با سرکوب های شدید مثل شلاق زدن مواجه میشه، گهگاهی به هر حال سخت و عقب رانده میشه، ولی گهگاهی هم به نتایج مثبتی میرسه بدون اینکه در جامعه اونچنان بی‌نظمی و تقابل های رو به وجود بیاره. بنابراین زمینه رو باید برای زمینه اعتراضات مسالمت آمیز بدون خشونت برای احقاق حقوق و واداشتن ولایت و عقب نشینی در جامعه فراهم کرد و از نظر دور نداشت.
ممنون آقای حکمت. آقای حاج قاسمی، حامیان عبور از جنبش سبز معتقدند باید مصالحه پرهیزی رو کنار گذاشت و راه رو برای تعامل با ولایت فقیه باز کرد، همین چیزی که شما گفتید در پاسخ به پرسش قبلی. چگونه میشه چنین استراتژی رو پیش برد بدون هدف گرفتن ولایت فقیه و تحت فشار گذاشتن این نهاد که آقای بیژن حکمت بهش اشاره کردن؟
این نکته بسیار مهم در این زمینه این هست که ما اگر بپذیریم در ایران دو جناح سیاسی نیرومند وجود داره، حالا ما با نیروهای خارج از حکومت کار نداریم، فقط در عرصه سیاست ایران، و این رو هم باز به خوبی ما میدونیم که انتخابات مختلف نشون داده که اکثریت چشمگیری از مردم ایران به طیف به اصطلاح تحول طلب، اعتدالگرا، اصلاح طلب، هر چی میخوام یا مجموعه اینها نظر دارن، و نهادهای قدرت به لحاظ پایگاه اجتماعی در اقلیت به سر میبرن. یه اقلیت، حالا من رقم نمیخوام بدم، ولی یه اقلیتی که تا رسیدن به اکثریت فاصله محسوسی داره، فاصله زیادی هست، و این باعث شده که مثلا در یه دوری حتی به یک تفکر، به یک الگوی پوپولیستی روی بیارن برای اینکه بتونن در عرصه انتخابات به پیروزی برسن و قدرت رو از طریق سازوکاری که حالا ما اصطلاحا اسمش رو دموکراتیک مینامیم بتونن به قدرت برسن. این یک مشکل مهمی هست در عرصه سیاست ایران و در تعاملات بین این دو نهاد. به میزانی که طیف مثل اصولگرا یا نهادهای قدرت دشواری داشته باشن در پیروزی انتخاباتی، یعنی راه برشون دشوار باشه، میل آنها به محدود کردن فضای سیاسی یا عرصه رقابت سیاسی بیشتر خواهد شد. بنابراین برای طرفداران مردم سالاری در ایران یا کسایی که دغدغه برای این روند در ایران دارند، تنها به پیروزی های چشمگیر طیف خود که ما میدونیم پایگاه اجتماعی گسترده‌ای دارند نباید نظر دوخته بشه، بلکه چگونه اصولگرایان هم میتونن در این مبارزه شانس پیروزی داشته باشند. بنابراین اصلاح طلبی یا تحول طلبی در این طیف هم باید گسترده بشه، و برای این کار باز همون مذاکره و گفتگو ضروری است، و وارد همکاری شدن و پیروزی هایی که حاصل می شود رو با هم تقسیم کردن. تا اون زمان ولایت فقیه در جمهوری اسلامی به عنوان یک نهاد نیرومند برای رقابت انتخاباتی مطرح خواهد بود، و نهادهای نیرومند به هر حال نیاز به حمایت گسترده ولایت فقیه دارن برای اینکه در این رقابت و در این بازی مجال برای بروز داشته باشن یا بتونن موقعیت خودشون حفظ بکنن. بنابراین تا این مسئله رو اصلاح طلبان، تحول طلبان براش راه حل نداشته باشن که چگونه عرصه سیاسی ایران به یک رقابت خلاق و نسبتا نزدیک بین این دو طیف برسه، ما نمیتونیم این توقع رو داشته باشیم که نهادهای قدرت داوطلبانه از این امکان و از این توانایی عدول بکنن. این مسئله تعیین کننده است. ما اگر این رو بپذیریم، اون وقت فهمیدن این ماجرا و به قول معروف ضرورت تعامل با نهادهای قدرت بهتر برامون روشن میشه.
بسیار خوب. خب رسیدیم آخر بحث، ولی جای یه جمع‌بندی 30 ثانیه بر هر دو طرف باقی مونده. آقای حکمت، با این نتیجه گیری آقای حاج قاسمی شما موافقید؟
نه اصلا، برای که دقیقا نهادی که الان جلوی رقابت رو گرفته نهاد ولایت فقیه هستش. اگه یه رقابت سالمی میتونست در جامعه وجود داشته باشه بین حتی طرفداران نظام، در اول صحبت هم عرض کردم که این میتونه به سود پیشرفت سمت دموکراسی باشه، ولی دقیقا نهادی که الان اومده و خودش رو در رأس اصولگرایان و تندروها قرار داده و جلوی رقابت بین طرفداران نظام رو گرفته ولایت فقیه هستش، و این مسئله با تعامل حل نمیشه. این اصلاح طلبان یا به هر حال طیف اعتدالگرا یا طیف سبز نیست که جلوی ورود دیگران به صحنه سیاسی میگیره، درست برعکسه. من نمیدونم چرا آقای حاج قاسمی مطلب رو وارونه عنوان میکنند.
آقای حاج قاسمی، میخواین بگید که چرا چیزی رو که گفتید در جمع‌بندی؟
آنچه من گفتم جناب آقای حکمت بسیار شفاف هست. نهادهای قدرت و ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران اگر این امکان رو نداشته باشند که در انتخابات آزاد و در رقابت با طیف‌های گسترده منتقد حکومت شانس پیروزی داشته باشند، قابل فهم هست که جلوی این روند رو بگیرن از طریق شورای نگهبان. بسیار شفاف هستیم، و برای اینکه این روند متوقف شود، برای اینکه ما به یک گشایشی در این مسیر بیافتیم، پیروزی هایی که طیف اصلاح طلب، طیف اعتدالگرا در عرصه‌های گوناگون به دست می آورد هم باید به نام آنجنا ولایت‌فقیه نوشته شود. اگر این ما و آنها ادامه پیدا بکند که ما گسترده هستیم، آنها ضعیف هستند، آنها جلوی ما را میگن، این ما و آنها ادامه خواهد یافت اگر جامعه ایران فکری برای حل این مسئله نکند.
گرچه وقت ما تمام شد اما این پایان بحث نیست. با سپاس از شما آقای علی حاج قاسمی و آقای بیژن حکمت و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.